70 و بدین گونه در آمد پدر اشعارم و به یک آن زده شد پنبه استعدادم. بعد چاپیدن شعرم به خودم آمدم، در پی حل شدن مسئله و ایرادم. بعد چاپیدن شعرم به خودم آمدم، در پی حل شدن مسئله و ایرادم. نیست در شعر من امروز به جز مشکل نون، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. نمیدونم شما از این شعر طنز چقدر خوشتون اومد و اساساً چقدر مخاطب این گونه و قالب طنز هستید، اما آقای محمد از مشهد که برامون پیامک زدن و نوشتن که من طنز رو در فیلم و تئاتر خیلی بیشتر میپسندم و از فیلم های چارلی چاپلین هم کلی خاطره دارم. یه پیامک دیگه هم داریم، آقای معظمی برامون نوشتن که اساساً طنز یکی از مهمترین زیرشاخه های ژانر و گونه ادبیه که از دیرباز تا حالا بسیار مورد توجه قرار گرفته و خود من به طنز تل خیلی علاقمندم که افراد رو به فکر کردن وادار میکنه.
می‌دونیم که ادبیات طنز در تعریف به هجو و هزل و مطایبه تقسیم میشه و عبید زاکانی پدر هنر طنز در ادبیات کلاسیک فارسی. این طنز در رسانه تلویزیون و سینما به اسم کمدی شناخته میشه. سینمای کمدی اغلب توی گیشه حسابی پرفروشه. اگر فیلمای کمدی پرفروش ولی اصطلاحاً شونه تخم مرغی این سالها رو ندید بگیریم، توی سینمای ایران فیلم‌هایی هم داشتیم که با قواعد و داستان مبتنی بر موقعیت، تضادها و شخصیت‌های سوار بر قصه خوب روایت شدن، مثل اجاره نشین‌ها محصول 1365 به کارگردانی داریوش مهرجویی. اجاره نشین‌ها کمدی سطح بالاییه که بعد از بیشتر از 30 سال هنوز جایگاهش رو حفظ کرده. فیلمی دلنشین با ارجاعات سیاسی و اجتماعی بسیار که قصه یک آپارتمان قدیمی رو به تصویر میکشه که برای بازسازی این آپارتمان به یک وحدت جمعی نیازه. لیلی با من است 1374، کارگردان کمال تبریزی. داستان فیلم درباره صادق مشکینی با بازی پرویز پرستویی، فیلمبردار تلویزیون که خیلی از جبهه رفتن میترسه و برای اینکه بتونه از صندوق تلویزیون وام بگیره تا خونه نیمه ساختش رو تکمیل کنه، باید برای فیلمبرداری یک فیلم مستند از اسرای عراقی به منطقه جنگی بره. برای اینم که پاش به جبهه و منطقه جنگی و خط مقدم نرسه، کلی اتفاق بامزه میسازه. جدا از شخصیت پردازی و فرهنگ کلامی فیلم که در شکل گیری طنز گزنده اون کمک میکنه، باید گفت که لیلی با من است فیلم با هویتیه.
نکن خط مقدمه. بنده خدا اینجا 50 متر جلوتر از خط مقدمه، دیگه راه برگشت نداری.
مهمان مامان 1382، کارگردان داریوش مهرجویی. این کارگردان تو این تجربه کمدیش سراغ اقتباسی از کتاب مهمان مامان نوشته هوشنگ مرادی کرمانی رفته. داستان فیلم درباره خانواده‌ایه که مهمونی سرزده براشون میاد، اما چون وضع مالی خانواده خوب نیست، همسایه‌ها دست به دست هم میدن تا آبروی صاحب خونه رو حفظ کنن. این فیلم مجموعه بی‌نظیری از بازی‌های بیادموندنیه که موفق شد در 22 دوره جشنواره فیلم فجر سیمرغ بلورین بهترین فیلم رو دریافت کنه.
شما شهر کنید. این طرف رو خدا دست نزنید بابا، بخورید هنوز این همه غذا مونده.
هیچ دیگه ظرفا رو از نمیزنم، من خودم همه شو جمع میکنم میبرم میشه.
به به، پس امشب همه ظرفا رو آقای یوسف میشوره.
بابا کلی زحمت کشیده.
بابا آقای یوسف
بیپولی 1386، کارگردان حمید نعمت‌الله. بیپولی داستان بزمهلال رفتن جوونی به نام ایرجه که به خاطر غرور کاذب و زندگی نمایشیش تا پای از دست رفتن زندگی و همسرش پیش میره. فیلمساز تلاش میکنه تا جای ممکن از اغراق‌های نمایشی دوری کنه و فضای رئال رو به تصویر بکشه و کمدی خودش رو همین پایه و اساس استوار کنه و در ابتدای فیلم یک کمدی موقعیت درست و حسابی رو شاهد هستیم و خنده‌دارترین قسمت‌های فیلم دقیقاً تلخ‌ترین جاهای اونه.
همینجوری پولای منو بدبخت نفره کردی ها؟ کلاسون کو دارم ماما بشم. بریم با بچه‌ها دبلگنیز آران بیتگود. بریم ارده ها سر خاک سهراب سپهری. فیروز بچه پنج مچه 16 ساله زن گنده پاشیده رفته قمصر کاشون جشن گلاب گیرون. میخوام بدونم الان تو این بدبختی و بیپولی این آقای سهراب سپهری میاد دهشه این بذاره کف دست ما؟
و فیلم کمدی که همین اواخر دیدیم، جهان با من برقص، محصول 1398. سروش صحت کارگردانیه که طنز خوب شناخته و حالا با اولین تجربه کارگردانی سینماییش نشون داد که در عرصه سینما هم حرفای جدی برای گفتن داره. با اینکه اون اول تصور بیننده یک فیلم طنزه، ولی در طی داستان شاهد درام قصه هم هست و صحنه‌های کمدی حاصل طنز موقعیت لبخند روی لب تماشاگر میاره. جهان با من برقص با طنزی زیرکانه یکی از پرمسئله ترین مسائل انسان و بشریت یعنی مرگ رو به تصویر میکشه.
جهان همه شستیدی به اون که بیا پیش ما.
ما از هم دل خوریم ولی رفاقت همون سر جاشه، دعوا میکنم ولی تش بازم رفیق
دیم. گوله
رضا کجا؟
تو تحویله.
به وقت 7 اقلیم 20:37 دقیقه است.
گامیو در 7 اقلیم.
ما تو روزهای شنبه برنامه 7 اقلیم میپردازیم به مسائل فرهنگی و هنری، به خصوص مسائل حوزه هنرهای تجسمی.
به نام خدا، مونا تبسلی هستم. ما در یک شنبه های 7 اقلیم قرار با هم درباره
اقلیم صبح.
من الان توی خیابون انقلاب هستم، تقریبا روبروی دانشگاه تهران و جلوی ویترین یک مغازه کتاب فروشی. میخوام صحبت بکنم با
هنرهای تجسمی. حدود 250 تا گالری فعال و 300 تا گالری فعال داریم، شد 500 تا گالری.
هنرهای نمایش،
معماری و نقاشی،
سینما و تئاتر،
شعر و موسیقی
در 7 اقلیم.
نرو سمیه، نرو سمیه، ای به خاطر منم میرید، نرو من میرم.
تمام چی گفتی که زندگی منو میدونی؟ من از مال دنیا یه دختر بیشتر دارم.
پس من چی؟
گفتم دختر.
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
نه منم؟
چی بنویسم زیر عکس؟
آها، از اون لحاظ زیرش بنویس منو شناسنا.
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
بگو به خدا نمیرم، تو رو بذارم کجا برم؟
رادیو فرهنگ.
شانزدهم مرداد بود که سعید نمکی وزیر بهداشت همراه سید عباس صالحی وزیر فرهنگ در مراسمی از قطعه نوای آدمیت با اجرای ارکستر ملی ایران رونمایی کردند. این قطعه برای قدردانی از مدافعان سلامت تو روزهای کرونایی ساخته شده بود، بر اساس تضمینی از اشعار سعدی و کاری از بنیاد فرهنگی هنری رودکی. بنیاد رودکی تو همین چند روز یک هدیه دیگه هم برای مردم تو قرنطینه داشته. اولین دوره کنسرت‌های آنلاین موسیقی دستگاهی ایران در تالار رودکی. این مجموعه کنسرت ها با حمایت دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدت 5 شب از 16 تا 20 مرداد ماه هر شب ساعت 21 رایگان از تلویزیون اینترنتی تیوا پخش می شد. اجرای گروه‌های موسیقی تو این شب‌ها به این ترتیب بود: پنجشنبه 16 مرداد ماه اجرای آنلاین گروه موسیقی دستگاهی فیه مافیه به سرپرستی سعید نایب محمدی و خوانندگی مجتبی عسکری که آثاری مثل قطعه آوازی شهر نامبارک است با شعر واقف لاهوری و تصنیف چشم تو با شعری از مولانا رو اجرا کرد. بخشی از این کنسرت رو میشنوید. Sen جمعه 17 مرداد امیر اثناعشری و گروه موسیقی آوای ابریشم دومین اجرا از سری کنسرت‌های آنلاین تالار رودکی رو روی صحنه بردند. از ویژگی‌های اجرای این گروه پرداختن به ساز و آواز بود. اثناعشری به عنوان خواننده‌ای که در مکتب محمد رضا لطفی تربیت شده، ساز و آوازهایی را اجرا کرد که خیلی‌ها میگن برای ذائقه شنیداری مخاطب موسیقی حتی لازمه. حسین علی شاپور خواننده موسیقی ایرانی و گروه تیام شنبه 18 مرداد در سومین شب کنسرت آنلاین موسیقی دستگاهی هنرنمایی کردند. قطعاتی که در این کنسرت اجرا شدند در آواز بیات اصفهان بود. یک شنبه 19 مرداد ماه هم گروه موسیقی نقش به سرپرستی و آهنگسازی امیر شریفی و آواز مهدی امامی در 4 شب اولین دوره کنسرت آنلاین موسیقی دستگاهی روی صحنه تالار رودکی رفت. تصنیف بشنوید دوستان این داستان اولین قطعه بود که توسط این گروه اجرا شد و بعد از اون نوازنده های گروه برای لحظاتی ساز نواختند. دوشنبه 20 مرداد آخرین شب از این دوره کنسرت‌های آنلاین با اجرای گروه نواساز به پایان رسید. پوریا اخواز خواننده موسیقی سنتی و عضو گروه موسیقی نواساز که همراه علی اصغر عربشاهی، پویان عطایی، بهزاد میرزایی و سهیل کاکاوند روی صحنه رفت، توی مصاحبه گفته قطعات در مایه دشتی هستند و شعر یکی از تصانیف از اخوان سالس و دیگری از هوشنگ ابتهاجه. شعر آوازی که میخونم هم از عطاره. اصولاً مبنای موسیقی ایرانی بداهه و بداهه نوازیه. به عقیده من کنسرت آنلاین اتفاق بسیار خجسته‌ایه، چون هر کسی میتونه این کنسرت ها رو توی خونه با تمرکز ببینه. به نظرم پخش آنلاین کنسرت از طریق پلتفرم های مختلف یک نقطه عطفه.
بله، بعد از پخش این بسته صوتی قرار بود ما با مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد تماس تلفنی داشته باشیم و گفتگویی کنیم. حالا من نمیدونم خانم حبیبی زاد با توجه به شعر طنزی که ما چند دقیقه پیش درباره 7 خان مجوز گرفتن از ارشاد خوندیم، آقای الله‌یاری پاسخگوی تلفن ما خواهند بود یا خیر. گویا بله پاسخگو بودند و ارتباط تلفنی ما برقرار شده. آقای الهیاری سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام، شب شما و شنوندگان نازنین برنامه بخیر، در خدمت.
متشکرم.
سلام به شما آقای الهیاری، امیدوارم خوب باشید، خسته نباشید. این پنج شب فکر کنم این اولین نمونه از برگزاری کنسرت های این چنینی موسیقی دستگاهی بود، درسته؟ به صورت آنلاین.
سلام به شما، بله عرضم خدمتون که خب اجراهای پاپ از اسفند سال گذشته چه به صورت تجمیعی برگزار شده بود چه برخی خواندگان محترم به صورت تک تک، البته دو اجرا رو آقای قربانی و آقای شجریان و جناب آقای عقیلی هم یک اجرا داشتن در سازار وحدت، اما خاص موسیقی ردیف دستگاهی به صورت تجمیعی شده ما اجرای آنلاین نداشتیم و با توجه اینکه مدلش گیر کرونا هنرمندانمون امکان برگزاری اجرای صحنه‌ای نداشتن، این تقاضا وجود داشت که در حوزه موسیقی ردیف دستگاهی موسیقی ملیمون هم اجراهای آنلاین برگزار بشه. نکته مهم و نکته مهم در ارتباط با این پنج اجرا این بود که برای اولین بار با هماهنگی معاونت مجازی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران این اجرا از طریق تلویزیون تعاملی سیما پخش شد و خب این اتفاق خوبی بود برای اولین بار و امیدوار هستم که چنانچه شرایط شروع کرونا پایان سال اگر قرار باشه به همین منوال باشه ما بتونیم این اجراها رو با حضور تعداد دیگری از هنرمندان موسیقی ملی و نشاط تکرار بکنیم.
بله، راجع به تجربتون میگین به این شکل برگزاری کنسرت سخت‌تره یا راحت‌تر حالا با توجه به پلتفرمایی که هست، اون بستر دیجیتالی که هست؟
به هر حال مردم وقتی که تصمیم میگیرند از بستر اینترنت این اجرا رو ببینن توقع دارن که پهنای بند باند و در قدرت سیگنال به گونه‌ای باشه که ارتباط اینترنتیشون قطع نشه، لازم زحمت مضاعف تلویزیون‌های اینترنتی رو می‌طلبه. از طرفی گروه هم زحمت زیادی براش هست، گروه هنری باید در یک سالونی که حضار ننشستن بخونه و بتونه همون حس هنری رو در خانه ها برای مردم منتقل بکنه و این حس رو منتقل بکنه، خب این شاید یه قدری کار رو سخت‌تر بکنه، اما هم از کردم از طریق سازمان صدا و سیما همکاری و هماهنگی خوب صورت گرفت، هم هنرمندانی قبول زحمت کردن در این پنج شب در حوزه موسیقی ردیف دستگاهی و
از جشنواره جوان چه خبر؟ مرحله اولش تموم شده، اونم به صورت آنلاین ممکنه برگزار بشه، درسته؟
بله، جشنواره جوان مرحله اول تمام شد و فیلمایی که متقاضیان فرستاده بودن در مرحله اول توسط داوران فیلم‌ها بازبینی شد و صداها شنیده شد، در مرحله دوم هم باز برگزیدگان معرفی میشن تا با توجه اینکه نمیتونیم برعکس سال‌های گذشته مرحله دوم رو به صورت حضوری داشته باشیم، برگزیده های مرحله دوم باز نمونه کارهای خودشون بود بر اساس چارچوبی که هیئت داوران مشخص میکنه بفرستن تا نهایتا بعد از داوری مرحله دوم برگزیدگان نهایی انشاءالله معرفی بشه.
و برای جشنواره فن چه پیش بینی دارین؟ هنوز زوده برای پیش بینی یا میشه برنامه ریزی کرد؟
به هر حال جشنواره موسیقی فجر به مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی حتما برگزار خواهد شد، در ارتباط با شکلش و نحوه برگزاریش طبیعی که متناسب با شرایط بهداشتی کشور باید تصمیم لازم رو اخذ بکنیم و انشاءالله اتفاق
معمول از شما. ما یه شوخی هم کردیم با وزارت ارشاد، شعر طنزی خوندیم، چون برنامه امروز به طور کلی در ارتباط با ارائه هنر به زبان طنز، ما راجع به مجوزهایی که وزارت ارشاد میده در حوزه شعر و دیگر حوزه ها شوخی کردیم. آیا تغییراتی حالا در دوره شما اتفاق افتاده در این زمینه؟
ارسلام خدمتتون که خب دفتر موسیقی به تازگی صاحب یک آیین‌نامه جامعه شده، تنظیمات آیین‌نامه صدور مجوز و نظارت بر انتشار آثار موسیقی مهمترین فایده این آیین‌نامه این هست که دفتر موسیقی که به صورت پراکنده در حوزه شعر موسیقی اجراهای صحنه‌ای تولید هماهنگ ها کتاب صوتی انجام می شد همه در یک سامانه جامع اتفاق خواهد افتاد و این بربستر اینترنت و الکترونیک شدن طبیعیه که گشایش هایی رو برای مردم و سهولت هایی رو از جهت کاهش فرآیند اداری برایشون انشاءالله ایجاد خواهد کرد.
خیلی هم خوب، ازتون خیلی متشکرم جناب الهیاری و براتون آرزوی موفقیت داریم.
ممنون
شما،
خداحافظ.
صبحونه تکراری اشتها نداری، خسته یا بی انرژی، میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جبین گرجی، کره با حسن و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جبین، یک غذای کامل.
اه، چرا تو کفی؟
چرا نباشم؟ ببین آخه تو کف هر صابونی که میرم پوستم خشک میشه.
ببین، میخوای تو کف یه صابونی بری که پوستت نرم بشه؟
آره، پیشنهادی داری؟
پیشنهادم اینه که بری تو کف صابون یکتا.
صابون حمام یکتا حاوی گلیسرین جهت جلوگیری از خشکی پوست. یکتا، سرچشمه پاکی ها.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا با قارچ.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا با قارچ.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا با قارچ، یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
متشکرم که همچنان روی موج اف ام ردیف 106 با هفت اقلیم همراهید. امروز درباره طنز صحبت کردیم و قالب‌های گوناگون هنریش. میخوام توی این فرصت یک طنز نوشته از وودی آلن رو براتون بخونم، بخشی از بیبال و پر که نام کتابی هست که شامل درگیری‌های ذهنی وودی آلنه و معمولاً از دنیای زمینی به دنیای تخیلی و فرازمینی میره و برمیگرده، چیزی که اتفاقا در فیلم هاش هم به چشم میخوره. تایی عزیز، من و گوگن دوباره دعوای من شد و او قهر کرد و رفت تایتی. وسط کشیدن دندان یکی از بیماران بود که صدایش کردم. زانویش رو روی قفسه سینه ی آقای فولدمن گذاشته بود و با انبور دندان کرسی بالا سمت راست را گرفته بود. طبق معمول در حال تقلا بود که من از اقبال بدم وارد اتاق شدم و پرسیدم که آیا کلاه نمدی من را دیده یا نه. او هم حواسش پرت شد و دندان از انبور در رفت. فولدمن هم از این موقعیت استفاده کرد و از روی صندلی پرید و از مطب فرار کرد. پس او هم ناگهان دیوانه شد، کله من را گرفت و 10 دقیقه بی وقفه زیر دستگاه ایکس ری قرار داد. تا چندین ساعت نمی توانستم همزمان با 2 چشمم پلک بزنم. الان تنها شدم. امروز در یک مراسم تشییع جنازه به برادرم برخوردم. 15 سال بود که همدیگر را ندیده بودیم، اما او طبق معمول یک بسته از جیبش درآورد و به سر و کله من زد. زمان کمکم کرده تا او را بهتر درک کنم. بالاخره متوجه شدم که او می گفت من یک جانور نفرت انگیزم که باید نسلم را از روی زمین برداشت. البته تذکر او بیشتر از روی محبت بود تا خشم و نفرت. از حق نگذریم، او همیشه خیلی از من باهوشتر و زیرکتر و با فرهنگتر بود. تحصیلاتش هم از من بهتر بود. بله، این هم بخش هایی از بی بال و پر که تعدادی از یادداشت و مقاله و طرح‌های نمایشی طنز وودی آلن بود.
بله، این کتاب مشهورترین کتاب وودی آلن هم هست. وودی آلن در واقع بیشتر طنز مکتو نویسنده طنز بوده تا کارگردان. کتاب های خیلی زیادی در این زمینه داره و شاید حالا کتاب‌ها رو که می‌خونیم بیشتر همونجور که شما گفتین توی اون عوالم فرازمینی میری و میای، به هر حال گونه‌ای از طنز متفاوته. اگر موافق باشه خانم گردکاهت یادی کنیم از کیومرث صابری فومنی،
بله،
گل‌آقا، که پایه‌گذار مؤسسه گل‌آقا بودن. میدونید ایشون نویسنده، طنز نویس و معلم بودن. حالا شاید شنوندگان عزیز ما ندونن ایشون شانس به دست آوردن وزارت رو داشتن، میتونستن وزیر بشن و در یعنی اولین دولت وقتی تشکیل شد ایشون مشاور فرهنگی شهید محمدعلی رجایی بودن، اما همه مسئولیت‌های دولتی رو کنار میذارن و از سال 63 تو صفحه روزنامه اطلاعات با اسم گل‌آقا یادداشت‌های روزانه‌ای می‌نویسن. بله. به اسم دو کلمه حرف حساب. این دو کلمه حرف حساب هر روز منتشر میشد توی ستونی در روزنامه اطلاعات که محتواش انتقاد از دستگاه‌های دولتی بود، مشکلات موجود در جامعه، و میشه گفت کار ایشون نقطه عطفی در طنزنویسی ایران بود. بعد از اینکه 6 سال این یادداشت‌ها رو نوشتن، دو کلمه حرف حساب رو نوشتن، کیومرث صابری تصمیم گرفت که اولین هفته‌نامه طنز بعد از انقلاب اسلامی رو منتشر کنه. در سال 69 اولین شماره هفته‌نامه گل‌آقا منتشر شد که قیمتش 15 تومان بود.
بله.
و سریع هم نایاب شد، یعنی با اینکه هفته‌نامه بود ناچار شدن که تجدید چاپ کنن. بعد از اون خب این هفته‌نامه خیلی استقبال شد، به جایی رسید که ماهنامه گل‌آقا منتشر شد، بعد سالنامه گل‌آقا منتشر شد، هفته‌نامه بچه‌ها گل‌آقا منتشر شد و همینطور انتشاراتی به وجود اومد به نام گل‌آقا که برای انتشار کتاب‌های طنز و کاریکاتور بود. سرانجام هم ایشون خانه طنز ایران رو تأسیس کردن که هدفش پرورش طنزنویسان جوان بود. بعد از ایشون هم فکر کنم سال 83 بود که دیگه متوقف کردن چاپ نشریه رو و دلیلش رو هم نگفتن.
بله.
اما تا به امروز واقعا فکر نمی کنم نشریه‌ای منتشر شد که به اندازه گل‌آقا تاثیرگذار باشه.
بله، با اون شرایط اون زمان واقعا گل‌آقا گل کرد و همچنان در ذهن خیلی از ما باقی مونده.
رویشون شاد باشه.
بسیار خوب، فرصت ما در این برنامه هفت اقلیم هم به پایان رسید. خانم حبیبی زاد از شما خیلی متشکرم.
من از شما خیلی ممنونم. ممنون از شما و امیدوارم این رو یادمون باشه که همونجور که گفتیم طنز بیان هنرمندانه نادرستی هاست و قصدش اصلاح نه تخریب. ما باید خیلی مراقب باشیم که طنزی که داریم رنگ و بوی تمسخر نگیره، تمسخر بله. قومی نگیره یا تحقیر شخص خاصی نباشه، به حجب متمایل نشه و قصدش کاملا اصلاح باشه و بهتر شدن جامعه
و کمی تفکر و درنگ. بسیار عالی، ازتون متشکرم دوستان عزیز. امیدوارم گل لبخند مهمان همیشگی چهره شما باشه. شب خوش، خدا حافظ.
شبتون بخیر و دلتون شاد. دوستان عزیز همیشه همراه در خدمت شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ و در این فرصت نوبت میرسه به برنامه فارسی با طعم شکر بشنوید.